البراءة من تلك الشروط عدم خروج بعض الأطراف عن الابتلاء، فلو كان بعض أطراف الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء تجري البراءة في سائر الأطراف ولو كانت الشبهة محصورة. ومما يشترط في جريان البراءة عدم جريان أصل موضوعي حاكم أو وارد على الأصول الجارية في سائر أطراف الشبهة المحصورة، فلو جرى أصل موضوعي كأصالة عدم التذكية أو استصحاب موضوع أو عدم الموضوع، فحينئذ تجري البراءة في سائر الأطراف، يعني يقدم الأصل الموضوعي على سائر الأصول، وبملاك التقديم ينحل العلم الإجمالي وتجري البراءة في سائر الأطراف. ومما يشترط في جريان أصل البراءة كونه مانعا، جريان الأصل يعني مانعا من تحصيل الفراغ اليقيني. العلم الإجمالي أوجب الاشتغال اليقيني قطعا بالتكليف، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلو كان جريان أصل البراءة مانعا من تحصيل الفراغ اليقيني بحيث من جريان الأصل المخالفة القطعية، فحينئذ لا تجري البراءة. و ايضا هناك شروط يأتي بيانها تفصيلا. عرض میکنم خدمت شما به این که در این بحث قبلی اگر خاطر شریفتون باشد، راجع به این که در من قبل از این که وارد این شرایط جریان براءت بشم یک نکته رو خواستم تذکر بدم از مباحث قبلی، و اون این بود که در شبه تحریمیه و شبه وجوبیه، اونجایی که شبه در تکلیف ناشی از به اصطلاح تعارض نصوص باشد، در اون وجوبیه نوشته بودیم که تخییر بعد براءت جاری میشه. بعضی از آقایون اشکال کردن که اینجا شما گفتید قبلا تخییر اصولی و به ملاک فلان و فلان. بعد از اینکه درس تمام شد یکی از آقایون در سر راه گفت چطور شد شما قبلا اینجور گفتیم؟ چون ما از این مبنا برگشتیم. بعدن من در جایی این رو بیان کردم، بعد از بدایه در یکی از کتابها این رو بیان کردم، و حاصل کلام این است که در شبهات تحریمیه و وجوبیه تکلیفیهی که ناشی از تعارض نصوص باشد، متکافئینی که فرض کلام این است که هیچ ترجیحی ندارند و قابل به اصطلاح جمع هم نیستند، در اینجا ما قبلا عرض کردیم که تأخیر اصولی قائل هستیم، وفاقا لسید الامام الراحل و خلافا لصاحب العربه، و وجه اینم این بود که عرض کردیم که از قوله علیه السلام در مرفوع ازرار ایدن فتخیر استفاده میشد که کأنه میفرما تخیر احد الحجتین. وقتی که صحبت تأخیر احد الحجتین باشد، یعنی شارع جعل طریق کرده برای مختاره الفقیه من احد الحجتین عند التکافؤ بین المتکافئین، یعنی برای اونچرا که فقیه اختیار کرده عند التکافؤ بین المتکافئین، شارع جعل طریقیت کرده. برای چی؟ برای کدوم؟ برای مختاره الفقیه من احد الحجتین. این میشه معنای تأخیر اصولی، و همیشه هم تأخیر اصولی بدویه، یعنی یکی که اختیار کرده همین میشه حجت، اون میشه لا حجه، دیگه نمیتونه از حجت به لا حجه عدول بکنه، این میشه معنای تأخیر بدوی. ولی تأخیر فقهی رحمت بفرمایید باز کنید در رو بله، ولی تأخیر فقهی عملی هم ازش تعبیر میشه و استمراری هست، فرقش با اون اینا الان ما نمیخوام بگیم مفصل وارد بشیم، ولی اونجا گفت تأخیر اصولی. ولی بعدن برگشتیم به لحاظ اینکه این مرفوع سندش ضعیفه، و در غیر مرفوع این تعبیر اذن فتخیر وجود نداره و ما نمیخوام بگیم که این تأخیر اصولی که گفتیم در اونجا، خب قبلا گفتیم که این ضعفش به عمل مشهور جبران میشه، فلذا گفتیم که تأخیر اصولی رو که ظاهر این وقتی که ضعف سندش جبران شد ظاهرش چی میشه؟ آقا حجت میشه دیگه. ضعف سند وقتی که جبران بشه روایت در حکم صحیحه میشه، اون وقتش مدلولش چی میشه؟ آقا حجت میشه. درسته؟ حجت. بله، مرفوع زراره رو اولین بار صاحب عوال العالی از قدماست، در کتاب عوال العالی نقل شده. حالا این که در مستدرک آدرس داده از عوال العالی آدرس داده، در کتاب دیگری مستدرک آدرس نداده. حالا انشاءالله در خارج از درس مرحمت بفرمایید کتابی که علامه گفته رو بیارید ببینیم کدوم هست. عرض بکنم که چه علامه هم گفته باشه هیچ فرقی نداره، علامه خودش متأخرینه هیچ. بعد عوال العالی هم چون صاحب عوال العالی رو، ولی اینکه شیخ تمریز کرده، لکن در رجال ازشون به عنوان یک شخص جدید یاد شده و فرد ثقه ای هست، فرقی نداره. علامه هم اگه گفته باشه بازم میشه مرفوعه، چون سندی برای ذکر نکرده، مرسله میشه. فرق بین مرفوعه و مرسله در اعتبار نیست، علامه هم از متأخرینه. خب کلام این است که این سندشو گفتیم به جبران شده، به اون بیانی کرد کردیم، خب گفتیم اصولیه. ولی بعدن عرض بکنیم که ما میگیم که این مدلول اذن فتخیر ظهورش رو و دلالتش رو در تأخیر اصولی قبول داریم، الان هم قبول داریم، اون حرفی که گفتیم قبول داریم الان. منتهی مراتب عرض ما این است که اولا این که مشهور به مرفوعه در این فقره عمل کرده باشن اول کلامه، چون ظاهر مشهور همون تأخیر فقهیه. هیچی که از آیون فقهای قدما که مثل کلینی، من آوردم تمام عبارات اینها رو در همون بدایی آوردم، کلینی و بعد کلینی، اونا ظهور کلامشون در تأخیر فقهیه. من ندیدم غیر از امام کسی در اینجا تأخیر اصولی رو بگه. خب تأخیر فقهی ظاهر کلمات اصحاب تأخیر فقهیه، همونجوری که صاحب عرب گفته. بله ممکنه به ما بگید که در سایر فقرات به این مرفوع عمل کردن چون مشهور قائم شده، مثلا حتی خود این رو هم به عنوان تأخیر فقهی خب ظاهرش استنباط کردن فقها، عمل کردن، ضعف سند جبران میشه. من این رو نمیخوام الان تشکیک بکنم. بله در این که مشهور به تأخیر اصولی فتوا داده باشن تشکیک میکنم، ولی در عمل مشهور به این مرفوع تشکیک نمیکنم، چون سایر فقرات رو عمل کردن. حالا همه فقرات عمل کردن، یه فقره در مدلولش اختلاف شد، این نفی نمیکنه عمل مشهور رو به این مرفوع فی الجمله. التفات فرمودید، این رو اصلا کار ندارم. دلیل بنده که میگم این تأخیر اصولی نمیشه قائل شد، نصوص دیگه هست، نصوصی وجود داره در مورد به اصطلاح شک عارض، یعنی چه شبه وجوبیه باشه چه شبه تحریمیه، عند التکافؤ متکافئین، نصوص مستفیضه وجود دارد صریح در جواز و سعه و ترخیص عملی. اون نصوص رو همه رو آوردیم در همون بدایه جلد 6 باب تعارض، مراجعه بفرمایید در اخبار علاجیه، همون اولین قسمت طایفه اولا که اخبار تأخیر باشد، من اینا نصوص همه رو اونجا آوردم. اینا صریح مستفیضه هم هست، یکی دوتا نیست، صریح. فلذا اون نصوص همه ظهور دارن در تأخیر عملی، تجویز کردن، تجویز و براءت، یعنی تأخیر عملی هست، فلذا اونا قرینه است. حتی به خاطر اون نصوص ما دست میکشیم از ظاهر مقبوله، چون در ذیل مقبوله دارد فرجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، که فرجع کانه به قرینه ذیل که فان الوقوف تعلیل فرمود، فرجع هم ارجاع گرچه لغتا به معنای تأخیر هست، اما مقصود همون توقفه، یعنی دست نزن، توقف بکن صبر کن تا امام خود ملاقات بکنی. خب در زمان حضور اگر باشد، یعنی بری در منزل امام صادق علیه السلام. در زمان غیبت باشد میخورد به تا زمان ظهور حجت علیه السلام. باید این رو خب ما میخوام بگیم حتی این که الان ظهور این توقف هست، توقف غیر از براءت، میدونید دیگه، غیر از تخییر فقهیه، دو تا مبناست هستن. تخییر در مقابل و عرض توقف هست در این چهار محمدی که اخبار علاجیه دارد، توجه فرمودید. خب حالا میخوام بگیم که حتی به خاطر اون نصوصی که دلالت بر ترخیص عملی دارد مستفیضه، به قرینه اونها ما این وقوف رو هم نکنیم به توقف و وقوف در التزام به حکم الواقعی، که انه هو الحکم الواقعی، یعنی این که امام منع می کند که یکی از متکافئین رو شما با عنوان حکم واقعی چیکار بکنید؟ آقا ملتزم بشید، یعنی دست نگه دارید از اینکه یکی از این دو متکافئ را با عنوان حکم واقعی ملتزم بشید، ملتزم نشید. ولی این منافات با اون طایفه از اخبار چی آقا؟ نداره، چون اون در مقام ترخیص عملی است. همین هم ملائم هست، سازگار هست با اینکه در مقام عمل شخص مکلف چیکار بکنه؟ آقا مرخص باشه. این مرتبهش ظاهری است، اون مرتبه التزام واقعی است. یعنی این که انسان ملتزم نشد به احد المتکافئین، حجتین المتکافئتین، به انه هو الواقعی، اینو با توقف بکنه. توقف اینجا منافات با ترخیص عملی در مقام عمل و حکم ظاهری چی آقا؟ نداره. متعلق وقوف در این ذیل مقبوله اون حکم واقعی التزام به اینکه یکی از مدلول حکم حجتین حکم واقعی، این به اصطلاح امر به توقف شده. ولی در اون نصوصی که ترخیص شده در مقام عمل و ظاهر از عملی ترخیص شده. خب به ذالک ما جمع میکنیم بین اون نصوص امر به توقف و بین این نصوصی که ترخیص عملی کرده، که ترخیص عملی یعنی همون تخییر فقهی و ترخیص عملی و تخییر فقهی همه مسابق است با چی آقا؟ براءت. من اجل ذالک اذن فتخیر، این وسط تنها میموند. این تخیر یعنی همون تخییر چی آقا؟ فقهی، که ما باید بگونه این رو معنا بکنیم که هم ملائم مشهور باشه. چون من الان عرض کردم ظاهر کلمات اعصاب همون تخییر چی است آقا؟ فقهیه. در این فقره، در این فقره تخییر فقهیه. خب موافق است با حرف صاحب عروه و هم با اون اخبار مستفیضه ای که دلالت بر صریح در ترخیص عملی عند المتکافئین و تکافؤ دارد، و به خاطر همین اخبار به اصطلاح مستفیضه ما این وقوف ایران که اگر کسی به رخ ما بکشد بکد اخبار وقوف رو چیکار میکنه عند المتکافئین، ما میخوام بگیم وقوف هم متعلقش وقوف در التزام به این که مدلول احد الحجتین المتکافئتین هو الواقع، این رو وقوف بکن. بعد منافات نداره، من توقف میکنم، ملتزم نمیشم به اینکه یکی از این دو حکم واقعی هستن، نسبت اشاره نمیدم به اینکه کدوم حکم واقعی هستن، توقف میکنم تا زمانی که امام معصوم رو ببینم. ولی در مقام عمل به استناد اون نصوص صریح در ترخیص عملی من مرخصم، در ظاهر اباحه ظاهری چی میشه آقا؟ اثبات میشه. به خاطر این عرض کردیم، بعدم برگشتیم که این تخییر اصولی رو نمیشه ملتزم شد. بله تأخیر فقهی هم شد، امارتون هم لا، هر دو اماره، اگر هر دو اماره نباشن که خب تکافا حاصل نمیشه که.
نه نه، هر دو محصد هست خدمت این که این تأخیری که در روایت اومده، چون بحث ما براءت در شبهه بین حرمت ما، ولو شما تأخیر فقهی هم قبول کنید براءتی نمیتونید بشید، تأخیری بشید.
متوجه نمیشم شما چی میگید. تازه گفتم که چرا متوجه نشدید مطلب بنده را. دقت کنید آقا، التفات بکنید، خوب دقت بکنید، مطلب رو بگیرید. گفتم تأخیر فقهی مساوی است با ترخیص. این ترخیصی که مفاد اون نصوصه، ترخیص عملی، یعنی همون تأخیر چی آقا؟ فقهی. تأخیر فقهی یعنی چی؟ یعنی این که شما به هر یک از فعل و ترک یا به هر یک از این دو حجت هر مرخصی، تأخیر استمراری، هر کدوم خواستی هر موقع عمل بکنی، هر کدوم نکنی، مخیر. این میگه تأخیر فقهی. تأخیر فقهی یعنی این. بله، اون تأخیر فقهی شرعیه در غیر باب تعارضه. تأخیر فقهی تارتن از یک نص استفاده میشد، ظهور یک اماره هست
در یک مسئله فرعی فقهی مثل درمون خصال کفارات. یه موقع این تأخیر ناشی میشه از تعارض دو تا نص، هر دو تأخیر فقهی هستن. توجه فرمودید اون تأخیر فقهی شرعی بین چند خصاله که هر کدوم اختیار کردی، اینجا تأخیر فقهی عملی هست بین مدلول دو تا چی آقا؟ حجت. به جای اینکه شارع بگه آقا تو یا این مدلول رو یا این مدلول رو انجام بده، اگر شارع بسیار در باب تعارض تعارض نبود، یه نص علاهده بود صحیح تام، بگر یا این کار رو بکن یا اون کار رو، ما چیکار میکردیم؟ تأخیر فقهی بوده دیگه. حالا اینجا اماره خاص نیست در این باره، دوتا نص تعارض کردن، دوتا مدلولن، یکی میگد آقا واجب، یکی هم میگد جائز، قابل جمع هم نیستند. یعنی این واجب اون اماره که میگد وجوب رو دارد دارد صریحه، صریحه در وجوبه. توجه فرمودید؟ صریح در وجوبه، میگه لا یجوز لک ترکه، به این تعبیر صریح در وجوب. اگر فقط امر صیغه امر بود، خب خود اون دال بر جواز قرینه میشد بر استباب. این کلام نیست که در متکافئ اینه، یعنی به هیچ وجه من الوجوب قابل جمع چی آقا نیستن. بله، نداره دیگه. لذا میگیم که در التزام باید متوقف بکنیم. این همه داشتیم امروز میگفتیم، چرا میگفتیم؟ در این کلاس تشریف دارید حواستون جمع باشد. عرض کردم که ما توقف میکنیم در اسناد بشاره، ملتزم نمیشیم که کدوم حکم واقعیه، هیچی، اما وقوف رو به همین معنا تفسیر میکنیم. اما در مقام عمل، در مقام ظاهر ما مرخصیم. این اختلاف مرتبه ظاهر و واقع این قضیه رو چیکار میکنه آقا؟ حل میکنه. یعنی هیچ منافاتی بینشون نیست، ما هیچ ملتزم نمیشیم کدوم واقع هست، اسنادم نمیدیم، توقف میکنیم. اما در مقام ظاهر که بالاخره از تحیر ما رو شعار بیرون میارد، این تأخیر معناش اینه، ترخیص معناش اینه. اصلا در متکافئه این بسیاری در ترخیص دیگه، متکافئه همه موارد شامل میشن، هر جایی که دوتا نست دیگه تکافو بکنن. بله دیگه، بله، اون طریقه. یعنی یکی از این دو رو کسی که تأخیر اصولی میگه معناش این است که یکی از این دو حجت رو شال جعل طریقیت کرده به نوع لاعل تعین. موضوع جعل کدومه؟ مختاره الفقیه من احد الحجتین، او رو برایش جعل چی کرده آقا؟ طریقیت کرده. اون میشه تأخیر اصولی، اون اسناد به شاره داده میشه. ولی اینجا ما هیچی رو به شاره اسناد چی آقا؟ نمیدیم. در مقام ظاهر بله مرخصیم. اینی که در نصوص برمود وسعکه یجوز لک، نصوص مستفیزه که در مقام عمل گفت که هر کدوم میتونه انجام بدی، برای تو جائز هست، مرخص هستی، یعنی در مقام عمل چی هستی آقا؟ مرخصی. این همون تأخیر فقهیه. بله، خب اگر اینجا نکته‌ای هست بفرمایید. پس بنابراین فرقی هم بین شبه تحریمیه تکلیفیه و بین شبه وجوبیه تکلیفیه چی آقا؟ نمی کنه. این رو خواستم بگم که در ذهن مبارک شما باشد که وقتی که این شبه تکلیفیه، یعنی شک در تکلیف آقا، ناشی از تعارض و تکافؤ دو تا نص بشد، فرقی بین تحریمیه و وجوبیه نمی کند. در هر دو جا ترخیصه، تأخیر فقیه که همون مجال براءت میشه. ملاحظه براءت همین رو میگه، براءت میگه شما به یکی از این دو تکلیف چی آقا؟ نداری، مکلف تکلیف الزامی نداری. بله، مرخصی دیگه، ترخیصی. بله، ترخیص ملاحظه براءته. لذا مفاد نصوص ترخیص ملائم هست با ادله چی آقا؟ براءت. یعنی از یک وادی اند، از یک سنخن به یک معنا و مفهومن، لذا براءت جاریه. خب این از این جهت. اما موضوع کلام که بودیم درش و اون شرایط جریان براءت بود، عرض کردیم یکی از اون شرایط جریان براءت این بود که حکم، یعنی عقاب دائم مدار حکم واقعی چی آقا؟ نباشه. اگر باشه عند کشف خلاف براءت دیگه نمیشه اجرا کرد، باید احتیاط کرد اون چرا که قبلا به اماره عمل کرد و خلاف در اومد، دوباره اون رو چیکار بکنه آقا؟ اعاده بکند. و ولی اگر گفتیم نه عقاب دار مداره فقط اماره هست، اینو گفتیم، خب اون اماره رو در ظرف خودش عمل کرده دیگه، عقاب چی میشه؟ آقا منتهی میشه. و شک کم بکنیم چون اصل رو بر این گرفتیم که عقاب دار مدار اماره هست، حالا شک کردیم که مثلا اون اماره قبلی وجه، چون اونم اماره بود این هم اماره است جدید، هر دو اماره است، ما نمیدونیم کدوم الان واقع هست، ما الان فلحال در ظرف الان مکلف به این اماره هستیم، اما اینکه در ظرف خودش اون اماره حجت بود شک نداریم، حجت که بود در ظرف خودش، فلذا ملاک اون میشد براعت میشه. در اینکه آیا دار مدار واقع هست عقاب یا دار مدار بفرمایید که اماره هست، این رو که مبنای براعت و احتیاط در این مسئله ما هست، الان در این مبنا اختلافه. عده‌ای گفتن که دار مدار واقع هست، شیخ انصاری میگه دار مدار واقع هست، بعضی ها گفتن نه دار مدار اماره هست، بعضی گفتن نه مخالفت به اصطلاح اماره بله تعبیرشون اینه که میگن که مخالفت به اصطلاح اماره عقاب میاره به اصطلاح، ولی بعضی گفتن نه همین که عمل تو با اماره موافقت بکند این موجب براعت میشه. بالاخره دائر مدار یا واقع هست یا اماره هست، یا اینکه نه براعت دائر مدار موافقت اماره هست، این دو سه مبنا هست، سه مبنا هست در اینجا. و شیخ انصاری هم در اون آدرسی که دادیم خدمت شما، ایشون میگه که چون که در علم اجمالی شما دارید به این که ادله اولی احکام قائم شد از جانب شارع، علم اجمالی دارید، تا مادامی که امارهی ظفر پیدا نکردید، یعنی فس کردید و استفراغ و بوز کردید و به امارهی دست نیافتید، خب اگر استفراغ و بوز کردید به اماره دست نیافتید و در یک مسئله خاصی علم اجمالی هم نداشتید و اون علم اجمالی عام بود، اون منحل میشه، اما اگر در یک جایی علم اجمالی بود، اینجا اماره برای یکی از این دو طرف نبود، اونجا علم اجمالی منجسه. بله مثلا فرض کنی یکی بوله، یکی بفرمایید که دو تا مایه هست، نمیدونم، میدونم یکی بوله، نمیدونم کدومشه، شبه محصوره هست، و یه نبیاد قائم بشه بگه که این بوله، خب طبعا براعت در اون دیگری چی هست؟ خب جاری. اما اگه بیانی که اماره باشه قائم نشه چیکار باید بکنیم؟ اون علم اجمالی میشه حجت. پس معلوم میشد که ایشون میگه معلوم میشد که اونجایی که اماره قائم نشد ما چرا احتیاط میکنیم؟ برای اینکه واقع هست دیگه، این عقاب دار مدار اون واقع هست. بله و اگر اماره قائم بشد، بله این واقع رو بسیار در اینجا چون طریق برش قائم شده، اماره طریقی در واقع هست دیگه، باز اینجا هم باز دار مدار چی میشه آقا؟ واقع میشه، چون اماره طریق الال واقعه، واقع اینجا اثبات شده به این، اون علم اجمالی منحل میشه. بله مثلا مثل همین مسئله که در باب استبرا داشتیم که اگر کسی بعد از غسل مایه ازش خارج شد، مردد بین بول و منی هست، علم اجمالی داره که یا بول یا منی. خب اگر نصوصی بیان قائم بشن بگن آقا کسی که غسل کرد اگر قبل الغسل استبرا بالبول کرده باشد، مطلقا برش غسل واجب عادش واجب چی آقا؟ نیست. خب این میاد در اینجا این علم اجمالی رو منحل میکنه، برای چی؟ برای اینکه اماره قائم شد، برای اینکه در چنین فرضی غسل صحیحه، غسل قبلی، یعنی اینکه این معلومه شبه محصوره، این منی نیست، نفی میکند، چون اگر غسل صحیح باشد غسل قبلی معناش نیست که این حکم منی بودن، این چی آقا؟ نمیشه، خود اون دلیل قائم هست، اماره قائم هست، اون وقت این اماره موجب انحلال میشه. ایشون میگه این که اماره منحل میکنه فقط به خاطر این است که طریق واقع هست، واقع رو اثبات میکنه. ما میخوام حل بکنیم که به ایشون که اشکال ما این بود که میگیم نه عقاب دائر مدار اماره هست، البته نه مطلقا، اونجایی که علم برخلاف اون چی آقا؟ نباشه. یعنی اگر اماره علم اجمالی رو مثل موجب اماره ای موجب مخالفت قطعیه بشد قبول داریم. بله. و لذا اگر موجب مخالفت قطعیه نشد که چطور مثلا این خود اماره موجب انحلال علم اجمالی بشد؟ توجه فرمودی؟ اینطور موجب انحلال علم چی بشه آقا؟ اجمالی بشه. اونجا دیگه خود اون علم منتفی میشد. شارع این اماره رو سبب انتفاع اون علم چی آقا قرار داد؟ یعنی این اماره تفصیلیه اون علم اجمالی رو چیکار کرده آقا؟ زائل کرده، منحل کرده. پس در واقع درسته که اماره طریق است، ما میگیم اماره طریق است، طریقیت اماره رو کسی منکر نیست، اما کلام این است که عقاب دائر مدار این اماره هست در رتبه بعد علم، البته علم تفصیلی، چون علم اجمالی هر جا باشد اماره در اونجا قائم میشد، اون علم اجمالی چیکار میکنه؟ منحل میکنه. پس نتیجه اینه آقا، اگر علم تفصیلی به واقع نباشد، در مطلق موارد علم اجمالی مدار عقاب و ثواب چی هست آقا؟ اماره هست اگر قائم بشد. بله اگر اماره نباشد اون علم اجمالی میشه چی آقا؟ منجز و دارمدار این ثواب و عقاب دارمدار اون میشد. پس در فرضی که امار قائم شود، ممات عقاب همون چی هست آقا؟ اماره هست، در صورتی که مخالف با علم تفصیلی چی آقا؟ به واقع نباشه، علم وجدانی تفصیلی. اما اگر علم اجمالی بود، قطعاً در فروز و سرر علم اجمالی اماره‌ای که بر بعض اطراف قائم میشد، اون میشد دائر مدار ثواب و چی آقا؟ عقاب. چرا؟ برای اینکه خود علم اجمالی رو چیکار میکنه آقا؟ منحل میکنه. این اماره است که منحل. پس عقاب اون واقع اینجا ملاک نیست، اونی که الان اینجا ملاک شد، ملاک طبیعیت شد و عقاب دائم مدار اون شد و ثواب دائم مدار اون شد، اون چی هست آقا؟ خود اماره هست. خب این یک نکته بود که
فایدهش
اینه. ثمرش این است که بعضی ها ممکن است که علم اجمالی رو منجز بدانن، بگن که علم هست و اماره زن هست و علم اجمالی مطلقا مقدم هست. اگر کسی پیدا شود که هم هستن چنین کسانی که قائل باشن، فلذا اصولیین متأخر مثل خویی و امثال هم اومدن این رو یک فصل جدایی باز کردن، گفتن از شرایط تنجیز علم اجمالی این است که اماره‌ای در بعضی از اطراف قائم نشده باشد که این علم اجمالی رو منحل بکند. این که اومدن شرط قرار دادن چون مخالف وجود داره دیگه، اگر نبود که این رو مطرح نمی کردن.
خواب عرض میکنم، خواب الان در واقع بخوره بین اقاب اقاب و ثبابی که
مطرح میکنیم، فایدهش این است که اگر ما بگیم علم اجمالی منجزه، ثباب و اقاب دار ندار علم اجمالی میشه.
ما
چه بله اون بله اون بحث کلامی در واقع مبنای این مبانی اصولی میشد، میخوان به استدلال عقلی برسن، یعنی میخوان بگن که آقا چون عقل نمیتوند عقاب رو دائر مدار غیر واقع تصدیق کند، یعنی عقل برش قابل تصدیق نیست، عقل میگه شارع مقدس حکم واقعی جعل کرده، عقاب و ثواب رو دائر مدار اون کرده، اصلا غیر واقع را عقل مدار ثواب و عقاب چی آقا؟ نمیبینه. در مقابل ما میخوام بگیم نه اینطور نیست، شارع درستی که حکم واقعی جعل کرده، ولی علامت و اماره‌ای بر حکم واقعی گذاشته، به واقع که مکلفین دسترسی ندارن، دسترسی مکلفین در 99% غیر از مواد ضروریات و متواترات، دسترسی واقع فقط از طریق چی است آقا؟ اماره است. اینکه واقع را دائر مدار کرده قبول، اما معذالک شارع چون بندگان دسترسی به واقع ندارن اماره جعل کرده، پس منافات ندارد که دائر مدار واقع باشد، ولی چون دسترسی به واقع از طریق اماره هست، لا محاله این عقاب و ثواب دائر مدار چی باشه آقا؟ اماره باشه. وقتی که اماره شد، نتیجه میشد که این اماره حجت است مطلقا،
وقتی که ده تا در مورد علم اجمالی حجت باشد، این علم اجمالی رو چیکار میکنه آقا؟ منحل میکنه، چون علم تفسیری است، چون مثل علم وجدانی است، یعنی تنزیل میشد منزله علم وجدانی واقعی، اماره اینه دیگه. بله، حالا این یک مطلبی بود که در اینجا گفتن. یکی از شرایط جریان برائت این است که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج نباشند. لباس مال زیدی، لباس مال عمرو، مال من هست، خب مال این مکلفه، میدوند که یکی از اینا به بول آلوده هست یا به منی آلوده هست، اون لباس مال اون شخصه، بر حسب تصادف مهمانخانه‌ای بوده، یه جایی بوده، خلاصه اینجا آویزون میکردن این لباس غیر هم اینجا هست، حالا من مشتبه شدم، حالا به هر نحوی بین این لباس خودم و لباس غیر، که اصلا لباس غیر محل ابتلا من نیست، یه موقع است که منی بین دو تا لباس، که هر دو لباس خودم هست، یا فرض کنید که بود برای یک نفر مکلف هست، برای شخص واحدیه محل ابتلا شهر دو تا سه تا لباس، خب این محصور میشه، یه موقع نه، یه طرف از این اطراف مال غیر اصلا محل ابتلاش نیست. شیخ میگه که چون اون غیر را تکلیف کردن، یعنی اون غیر مورد ابتلا رو، این تکلیف قبیحه، به اصطلاح تعبیر میکند غیر معقول، چون اصلا غرضی برش مترتب نیست. چرا غیر معقوله؟ چون غرض نیست، چون اون ابتلا مکلف نیست، اصلا چاره میتواند اون طور که مبتلا به خود من نباشد به من تکلیف کند اون رو؟ این تکلیف کردن کلا تکلیفه، عبثه، لغوه، محال نیست، ولی فایده ای ندارد، چون مورد ابتلا هم نیست. تکلیف به غیر مبتلا به تکلیف چی هست آقا؟ لغو و عبث. فلذا اون اصلا متعلق تکلیف چی آقا؟ نیست. چون نیست، علم اجمالی اینجا خود به خود منحل هست، میشد به شبه بدوی، اون که از محل تکلیف خارجه این شبه بدوی. بله، مرحوم امام بهشون اشکال کرده، گفتیم فرمای شما درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر این که اساساً این که میگید که غیر مبتلا به را تکلیف کردن قبیحه، ما قبول داریم، لغو هم هست، غیر معقوله، اما این در خطابات شخصیه، یعنی این که در یک واقعی شخص خارجی میاد از امام سوال میکنه و میگه من یک لباسی داشتم با یه لباس غیری کذا و کذا، حضرت بخواد اینجا این رو تکلیف بکنه، بگه چون علم اجمالی داری، این جا میشه لغو، به قضیه شخصی خارجیه، چون این اصلا ابتلا بهش نبوده که بهش تکلیف بکنه. اما در خطابات شعنی قانونی که شاره به نحو قضیه حقیقیه داره جعل میکنه و فی الجمله در میان بسیار از مکلفین هستن که مبتلا بهشون باشد، خب این لغو نمیشه، مستقیم خودش پیدا میکنه، هر جا که خارج از ابتلا بود این خطاب کلی قضیه حقیقی شامل اون نمیشه. در مواد علم اجمالیش و محصوله رو میگیم، ما هر جا که داخل مبتلا بود که اکثر هست، خب این شبه، این خطاب قضیه حقیقی شاملش میشه. لازم نیست که همه مصادیق خطابات حقیقیه در خارج قابل چی باشه آقا؟ تحقق باشه. همین که فل جمله تعداد زیادی یا اکثر باشن، این خطاب قانونی رو تصحیح میکنه، اغلایی میکنه، معقول میکنه. پس نگو که اصلا در جایی که به اصطلاح غیر مبتلا باشه اصلا اون خطاب میشد لغو. نه، خطاب لغو نمیشد، خطاب در مرحله جعل و انشاء امر قانونی قضیه حقیقیه است، اونجا نمیشد لغو، نمیشد که. حتما این است که این اشکال او در رو میتونید یه کاری بکنی صدا نکنه، حواستون پرت نکنه، یا نه آره چیزی بهش بفشارید که صدا نکنه. خیلی عرض بکنم که وقتم هست مقداری، حالا بله بله علامت وقت تمام شدن نیست، این باده هواست. عرض بکنم به شما که ایشون اشکال میکنه، اشکالش این است که میگه که این در خطوات شخصیه است، همون که مثال دادن خدمت شما که زیدو یه زراره میاد سوال میکنه از امام علیه السلام، امام با این حالی که یه طرفش غیر مبتلا به هست بهش میگه که تکلیف داری که اینجا چیکار بکنی آقا؟ احتیاط بکنی. خب اون چرا؟ بخاطر اینکه یکی از این دو رو شما میدونی، خب یکی از اون دو اون طرف اصلا محل ابتلاش نیست. در خطابات شخصیه امام میگد این استهجان دارد، در به صلاح حقیقیه این استهجان ندارد که عرض کردیم. البته اشکال ایشون به امام وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به امام شیخ انصاری سرش این است که شیخ انصاری نظر به فعلیت تکلیف دارد، انشا ندارد. اصلا نظر مرحوم شیخ به مرتبه انشا چی آقا؟ نیست. مرتبه فعلیته، یعنی این که این کتاب کلی که آمده است در شریعت که اون دلیلی که وارد شده است در موارد علم اجمالی شبه محصور باید احتیاط کرد به نفع قضیه حقیقیه، این در خصوص موردی که یکی از اطراف شبه غیر مبتلا به بشد نمیتوند این خطاب فعلی باشد، چون موضوع اجتناب رو پیدا نکرده. موضوع اون خطاب قضیه حقیقیه آنجاییست که هر دو طرف محل چی باشه آقا؟ اطلاع باشه. فعلیت هر خطاب هر وقت مگر به تحقق موضوعش نیست یا هست؟ هست. مقصودش این است که در موردی که یکی از دو طرف از محل اطلاع خارج باشد موضوعش تحقق پیدا نکرده، لذا اون حکم انشائی که در اون خطاب کلی جعل شده است اصلا موضوعش تحقق پیدا نکرده، فعلی نمیشد. فعلیت چنین خطابی معقول نیست که بخواد شاره بالفعل الان از این مکلفی که یک طرفش محل اطلاعش نیست بهش بگه اجاب بکن. اینجا معقول نیست، در اینجا که بخواد فعلی بشد هیچ منافاتی نداره. خطاب به نحو قانونی صحیحه، ولی اینکه بعضی از مصادیق این خطاب از محل ابتلا خارج بشه. آقا علم اجمالی در موارد شبهات محصوره دو صنفه، یک صنف این است که بعضی اطرافش از محل ابتلا خارج، بعضی این است که داخل در محل چه است آقا؟ ابتلا هستن، که اگر یک انصافی بدید این قسم دوم که هر دو در محل ابتلا هستن اکثر مواردن، درسته؟ خب قضیه حقیقی جعل میشه به خاطر هم اغلب موارد. قد یتفق که بعضی افراد از محل ابتلاشی هستن آقا خارجن، خب در اونجا اون خطاب فعلی نمیشه، موضوعش معقل نمیشه، چون ما میدانیم از شرع که مقصود او اونجاییست که همون قرینه عقلیهی که خود شیخ افاده کرده است همون کافیست که موضوع اون دلیل اولی رو برای ما چیکار بکنه آقا؟ تعیین بکند که آقا اون موضوع دلیل اولی از ابتدا که گفته علم اجمالی در شبهات محصور اجتناب بکنید اونجاییست که مبتلابی باشه. بله با این بیان این قرینه عقلیه که حافظ به کلام و خطاب هست کلام رو ظهور بده، باز این خطاب قطعا خطاب معقوله. توجه برمودید؟ چرا؟ چون در خارج از شخص مکلف این غیر مبتلا به اگر طرف شبه باشد او رو خواستن که او به علم اجمالی احتیاط بکند، این احتیاط عملی خارجی، این فرد، این احتیاط، این تکلیف خارجی چی است آقا؟ قبیه دیگه، بعد این تکلیف قبیه. خب نتیجه میشد که اون خطابات قانونی صحیحه، قرینه عقلیه داریم، اصلا این قرینه عقلیه موضوع اون خطاب رو تعیین میکند که در غیر مبتلا به هست. منتهای مراتب طبعا این میشد که چنین خطابی در مثل ما نعنوفی چون موضوعش تحقق پیدا نکرده این هرگز به فدیت چی آقا؟ نمیرسه. حالا انشاءالله در جلسه بعد ادامه